اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه مطابق با تاریخ 14/1/1390 اولین روز درسی امسال رو شروع میکنیم با یک دوره انشاءالله طب المعصومین علیهم الصلاة و السلام که بیان بشه. میتونین به کتابهای طب المعصومین الرسول و اهل بیته علیهم الصلاة و السلام الدکتر لبیب بیضون ماجستر فی العلوم مراجعه کنین. در دمشق است و چاپ مؤسسه عالمی مطبوعات بیروت لبنانه. کتاب طب الرسول المصطفی جلد دوم بحث العلاج بحث درمان مراجعه کنین. کتاب طب النبی ابوالعباس المستغفری مراجعه کنین. کتاب طب الامام علی والمحسن عقیل مراجعه کنین. طب الامام علی علیه السلام. کتاب طب الصادق از محسن عقیل هست و ترجمه میر صادقی هست. کتاب طب الکاظم ما شاکر هست و کتاب طب الرضا رساله ذهبی ما میر حسین صادقی هست مراجعه بشه. حالا اینا از باب مقدماتی که انشالله بحث میشه و اصل بحث مطالبی بیان میشه. در قرآن مجید آیات قرآنیه در رابطه با جسم انسان و اعضای انسان مطالبی بیان شد، همچنین در رابطه با نباتات و مواد طبی مطالبی بیان شده، همچنین در رابطه با امراض و ادویه مطالبی بیان شده، هم در آیات قرآنیه هم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت. ممکنه بعضی روایات علی الظاهر با هم تعارض داشته باشن که بعد در جای خودش ما رفع تعارض خواهیم کرد. در قرآن کریم صفحه 13 در قرآن کریم آیاتی بیان شده که شاهد عرایض ما هست. مثلا سوره بقره آیه 61 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. قوم موسی به حضرت موسی گفتن ما یه غذا حوصله اون سر میره. حالا کفران نعمت هم میکردن و مرغ بریون وسشون میامد، قارچ خوراکی میامد، اینا میگفتن ما عدس میخواییم، پیاز میخواییم، چنین و چنان میخواییم. معلوم میشه میل داشتن به تنوع غذایی. رسیدین بعضی از خوراکی‌ها نامش در قرآن مجید بیان شده و یه خواست عمومی بوده. آیه بعدی در سوره بقره آیات 172-173 یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. توضیحشو جلسات قبل دادم، چند سال قبل اینا رو قشنگ توضیح دادم. انما حرم علیکم المیتة، میته بر شما حرامه اگر انعام ثلاثه ذبح شرعی نشن، رو به قبله اوداج اربعه مسلمون با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، اگر سر نبره میته میشه. یا در پرندگان و دم، میته حرامه، خون حرامه، خوردنش گوشت خوک حرامه، گوشت سگ خشکی خوک خشکی حرامه. اگر به اسم بتان یا هر اسم دیگه بگن غیر از اسم خدا، بازم حرام میشه. به حالت قماربازی باشه، شرط بندی باشه، بازم حرامه. از طریق لهو و لعب باشه، تصافه همجوری الکیان تیر میزنه، تصافه قصد شکار واقعی نیست که مصرف بجا کنه، نه الکی الکی همجوری میزنه صید لهوی، هم حرامه، اصل کارشون حرامه و هم اون گوشتش حرامه، دو تا حرام مرتکب شد.
و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
یا مثلا در سوره بقره آیه 222، و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. کسایی که ازدواج کردن یا در غیر ازدواج، در غیر ازدواج که زنا حرامه، لواط حرامه، گناهان کبیر است، در ازدواجم بازم بعضی مواقع حرام میشه، مثل روز ماه رمضان حرامه، روزه دار. یا اینکه خانومش در عادت ماهیانه باشه حرامه، درسته؟ یسالونک عن المحیض یعنی عادت ماهیانه، ساعت بیولوژیک، رگل. قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، سلام علیک خصوصی با زن حائض نکنی، نه جلو نه عقب، چه با برکت باشه منی بریزه چه بدون برکت باشه، فقط حرکت باشه، بازم حرامه، دخول کنه حرامه، ولو به اختیار حشفه باشه، به پنهان شدن حشفه، تاج خروسی، نرمه، اکلیل، بازم حرامه. ولا تقربوهن حتی یطهرن، شوهر نباید نزدیکی کنه به ناموسش در ایام حیض مگر اینکه از خونه، حیض یعنی عادت ماهیانه، پاک بشه. حتی یطهرنه، مگر اینکه از خون حیض پاک بشه. این مال یطهرنه. اما اگر یطهرنه بخونیم با تشدید، از خون حیض پاک شه و غسل حیضش هم بکنه، بعدش جایزه. درست شد آقا چی شد؟ آیه قرآن بعدی، این همه بحثای پزشکی دیگه، پزشکی خانه و خانواده، پزشکی بهداشت فردی اجتماعی، پزشکی نسل، تولید نسل، بحث جنین، بحث روان جنین که متعادل متعادل نیست، شرور شرور نیست، دشمن اهل بیت دشمن اهل بیت نیست، این همه بحثای زیادی میشه. در ضمن همین یک دونه آیه کرد، یالا من اینا رو تونتون دارم رد میشم، داریم میگیم که از لسان خدا به زبان وحی که به توسط جبرئیل امین و ابلاغ پیامبر اعظم به ما شده، ما میبینیم شاخه های مختلف علوم پزشکی در قرآن بیان شده. یکی دیگه از آیات چیه؟ بحث شیر دهی مادر به فرزند و بحث شیر خارجی نوزاد و ولد مرضعه و همچنین تا پایان دو سالگی.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه.
سوره بقره آیه 233. مادرانی که ازدواج قانونی شرعی کردن وقتی بچهشون به دنیا آمد به بچه هاشون شیر بدن تا دو سال تموم، یه بعد از دو سال نه شیر ندن. هر مادری که اراده جدی و صحیح داره که رضاعت و شیرخوارگی بچهشو تکمیل کنه. اینقدر شیر مادر مهمه و اینقدر مادر جانفشانی میکنه برای تولید نسل صحیح و بقاء نسل صحیح، از تمام وجودش مایه میگذاره. حتی تو بحث همین جسمی ها، تا چه برسه بحث روانی، روحی، اخلاقی، تربیتی، دینی، فرهنگی، اونا که سر جای خودش. تو بحث همین جسمی ها که جسم نوزادش و اولادش نرمال باشه، از همه وجودش مایه میگذاره. آیه قرآن بعدی در سوره بقره آیه 261 خدای متعال می‌فرماید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. در ظاهر بحث انفاق مالیه که اگر انفاق مالی به قصد قربت باشه، کسبت حلال باشه، درآمدت حلال باشه، انفاقت و ایثارت و سخاوتت هم به قصد قربت باشه، خدا به چنین انفاق مالیت رشد میده به صورت تضاعف، چه حسابی چه هندسی و از هندسی بیشتر. بعد خدا مثل میزن، مثلی که میزنه مثلی گیاهیه، بحث دانه های غلات، چه روغنی چه غیر روغنی، و بعد بحث چیه؟ برداشت محصول در واحد سطح، ازدیاد برداشت محصول در واحد سطح تو بحث مهندسی کشاورزی و زراعی، و بعد بحث‌های مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، و همچنین بحث‌های آفت شناسی و ضد آفت‌ها با دستکاری در ژنتیک گیاه، یعنی ژنتیک گیاهی ها، و بعد چه چیزایی سبب میشه این گیاه محصولش کم بشه یا از بین بره یا بپوسه یا سیاه بشه. بحثای میکروبیولوژی، زیستشناسی سلولی و مولکولی گیاهی، و بعد ژنتیک گیاهی، چیکار کنیم در ژنها تغییر ایجاد کنیم که مقاوم باشه در مقابل حرارت، در مقابل کمبود آب، در مقابل باکتری ها، میکروب ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها، این گیاه مقاوم باشه و از رشد مفید نیفته، تعداد میوهش و دانه های غلاتش کم نشه، بلکه از حیث تعداد و حجم و وزن و از حیث املاح و ویتامین ها و یا روغن به حد اعلا باشه. نه دیگه، همش بحثای ژنتیکیه. باز یه بحثای مفصلی اینجا از چند ماه وقت میگیره که بخوایم همین یک کلمه رو مطرح کنیم. انشاءالله بحث ابقین، لانه های شیطان، اینا رو که مطرح کردیم، آدرس های برای تحقیق رو میگم. فعلا یکم مختصر بریم جلو. یکی دیگه از آیات قرآن در سوره مائده آیه 90، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شرابی که مسکره، مایعی که مسکره، انسان رو از عقل و هوش میندازه، این خوردنش حرامه. حالا اگر جامد باشه خوردنش حرامه، اگر مایع باشه هم حرامه هم نجس، پس تشدید عذاب داره. حالا چه خمر باشه شراب انگور، چه نبیذ باشه شراب خرما، چه ودکا باشه، چه شامپاین باشه، چه ساکی باشه شراب برنج، و چه شرابهای دیگه باشه مثل ویسکی با درجه الکلی بالا، این همه ذیل همین آیه انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه قرار میگیره. بله، آیه 90 سوره مائده. حالا همینه بخوای بحث کنی، ها بحث مواد دخانیات، بحث مواد افیونی، بحث مواد قرص‌های روان برگردان. بعد تو مواد افیونی جامد داریم، مایع داریم، مایعش مسکرات. خود همین چند سال وقت میگیره واسه همین یک کلمه انما الخمر، همین یک کلمه شم بخوای این آیه رو بفهمی، ها خود همین علیکم السلام چند سال وقت میگیره. بله 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 بله، هر چیزی که مست کننده باشه حرامه، اگر جامد باشه فقط خوردنش حرامه، اگر مایع باشه علیکم السلام، اگر مایع باشه هم نجس هم حرام، در واقع حرام شدید میشه، عقاب شدید داره. اینم باز بحثای طولانی داره تو اقسامش، تو عوارض سوءش، و تو بحث اثری که رو نسل میذاره، اثرات سوئی که رو نسل میذاره، رو عقل میذاره، رو فکر میذاره، رو هوشیاری میذاره، رو هوش میگذاره، رو حافظه میگذاره، همه اثرات سوئی که داره، رو گردش خون میگذاره، رو تپش قلب میگذاره، رو قدرت داخلی میگذاره، رو دستگاه گوارش میگذاره، رو کبد، طحال. گفتم آقا اینا دیگه باز بس طولانی میشه، فعلا همینقدر بس. یا مثلا بحثای قماربازی و این مسخره بازی ها، ول میسر و ول انصاب و ول ازلام. میسر یعنی قماربازی، چه آثار سویی میذاره روی فکر شخص، فکر خوب شخص رو تبدیل میکنه به فکر پلید، تعادل روانیش رو تبدیل میکنه به پرخاشگری و حالت تهاجمی و غضب بیجا. چقدر دعواها و مرافعاها و نزاعها و چاقوکشیها و غارت اموال و هتک نوامیس و زخم و زیلیخ شدن ها و اینها چی هم مربوط به همین قماربازی است. با اینکه از نظر فقهی حرام قماربازی، مال محصل از قماربازی هم چیه؟ حرامه. حالا بحثای پزشکی هم که بخواین اینجا کنین، بحث ناهنجاری های اجتماعی و عدم بهداشت روانی، باز یه بحث مفصلی داره، چه از مواد افیونی و دخانیات و به شما عرض شود که قرصای روان برگردان، چه تو بحث شرابخوری و این حرفا، و چه تو بحث قماربازی، این همه جزو ناهنجاری های فردی و اجتماعیه. باز اینها هم بحثای مفصلی تو روانشناسی بالینی هست، باید کتاباش نگاه کرد. یکی دیگه از آیات قرآن سوره انعام آیه 99، و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنات من اعناب و الزيتون و الرمان مشتبها و غير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر و ينعه ان في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون. گرچه ظاهر آیه بحث از اعتقادات و یگانه پرستیه و توحید اعتقادی و افعالی و صفاتیه که خدای یگانه لا شریک له که قادر علی کل شیء، خالق کل شیء و رب کل شیء و رازق کل شیء می باشد. اون خدای یگانه خالق رب رازق که قادر علی کل شیء، حالا برای من و شما ابرها رو می فرسته، متراکمش می کنه، بارش صحیح می باره، بعد زمین مات که موات هست، میته مرده است، این زمین مرده رو زنده میکنه تو فصل بهار. لذا یک قیامته، هر سال فصل بهار یک قیامت علنی و نشون به همه میده، میگه ببین من جهان مرده رو چجور زنده میکنم. همون خدا هم پودر استخوان‌های پوسیده افراد رو در یوم الدین که قیامت کبراست زنده میکنه. این بحثای عقیدتی تو بحث توحید و تو بحث معاد. اما از نظر ظاهر بعدی تو بحث گیاه شناسی، حالا این گیاه شناسی، گیاهان سبز تک پایه دو پایه، دانه دار بی دانه، با میوه بی میوه، همیشه سبز و غیر همیشه سبز. بعد نقش گیاهان در اکوسیستم های حیاتی، نقش گیاهان در طبیعت، نقش گیاهان در تلطیف هوا، نقش گیاهان در حفظ رطوبت خاک، نقش گیاهان در حفظ آبهای زیرزمینی از حیث حجم و سقف آبهای زیرزمینی که افت نکن، نقش گیاهان در تنوع زیستی و تنوع جانوری هر محیط. خیلی چیزایی دیگه مؤمنا، مثلا جنگل‌های تانزانیا در آفریقا با تنوع گیاهی و اینها که هست و تنوع جانوری که دارد، گاهی تو بعضی مناطقش مؤمنا از موش‌های بزرگ استفاده می‌کنن، تربیت کردن، 49 ماده انفجاری رو تشخیص می‌دن، انواع مین‌ها رو تشخیص می‌دن. چون وزنش سبکه، حتی رو مینه ضد نفر که میره منفجر نمیشه، حیوان همونجوری میشه، علف‌های اونجا رو می‌خوره، از جاش تکون نمی‌خوره، بعد میان اون مین رو خنثی می‌کنن. موش‌ها با تربیتی که شدن در کشور تانزانیا بیش از 40 نوع ماده انفجاری تشخیص می‌دن، از جمله انواع مین‌ها. پس ببین استفاده انسان از محیط زیست سالم، جنگل سالم، مرتع سالم، مراتع، کوه پایه، کوه، دشت سالم، رودخانه، چشمه‌سار، سبزه و مانند اینا سالم، به شرطی که خرابش نکنه، و استفاده از جانورانی که در اون محیط هستن، به شرطی که به اکوسیستم‌های حیاتی آسیب نرسونه. حالا میتونه همه چیز در خدمت انسان باشه و انسان در خدمت خدا باشه و عبادت خدا کن. یک مثال به موش زدم تو بحث مینیابی و یافتن مواد احتراقی و منفجره. حتی در کشور تانزانیا و بعضی از کشورهای مجاورش از موشهای تربیت شده استفاده میکنن در تشخیص بیماری ها، مثل تشخیص بیماری سل، تشخیص بیماری هپاتیت بی یا یرقان پیشرفته و تشخیص بیماری ایدز یا اچ آی وی فعال. همین الان دارن استفاده میکنن. بستون یک کمی توضیح دادم، خواستم بگم آیات قرآن میخونی همجور سریع رد نشی، یک کلمه گفتم اینقدر کلمه زیاد اینجا، یک کلمه خواستم تذکر. پس اینجا که تی این آیه 99 سوره انعام میاد مثال میزنه، هو الذی یعنی خدایی که احد لا شریک له و قادر علی کل شیء انزل من السماء ماء، باران رحمت فرستاد، فاخرجنا به نبات کل شیء، رویش گیاهان، فاخرجنا منه خضرا، همشون رنگ سبز، اما سبز تا سبز داریم، همه دلنشین آرام بخش. دیدی الان توی قسمت های جراحی لباس جراح رو رنگ سبز مخصبسه میاد، چون آرامش میده به مریض، استرسش کم میکنه، نگرانیش کم میکنه. خواستم خضرن بیان، همین خضرن خودش یکی از نعمات خداست. بعد اینجا بیای بحث سلولوز کنی، بحث کلروفیل، بحث سبزینه، بحث تبادل و ایجاد تعادل بین اکسیژن و دی اکسید کربن در محیط، باز اینا هم باز چقدر بحث داره، تو هواشناسی بحث داره، تو تخصصی ریه ششها رعتان بحث داره دیگه، اینا تخصصی میشه. بعد بیان سر بحثای چی عمو جون؟ میوه درمانی، بحث نخل درخت خرما آورده، بحث اعناب اقسام انگورها آورده، بحث زیتون، بحث رمان، انار که بعضیشون شبیه هم بعضیشون شبیه هم نیستن. انظرو الی ثمری، انظرو خب معلومه همه چش دارن دیگه، خدا بهشون چش داده، نمیخواد بگه نگاه حسی کنی، خب معلومه چشمت که بیفته انار میبینی، نه انظرو دقت ثانوی کنی، تحقیق کنی، پژوهش کنید، ارتباط اینها رو با هم ببینید و تأثیرات مفیدش رو در بدن از باب پیشگیری از امراض و درمان امراض اینا رو به کار بگیرید. تصور فرمودید ان شاء الله کم کم که بخونید یه چیزایی توضیح میدم. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، علاوه بر علم صحیح و تحقیق و پژوهش صحیح، باور صحیح هم میخواد، ایمان میخواد، باور صحیح هم میخواد، تا بتونی تمام این علل و معلولات، مؤثرات و تأثیر پذیرها رو سرجمعش کنی، ببینی همه سرنخا دست یک قادر متعال لا شریک له که خدای یگانه است. اون وقت مؤمنا دیگه جاده خاکی نمیزنی، مشرک نمیشی، متکی بی این و اون نمیشی، فقط متکی به خدا میشی. این مؤمنین که علیه فلیتوکل المتوکلون، فقط بر خدای یگانه اعتماد میکنی و تکیه میکنی. یعنی چی آجا؟ یعنی یکم شکمی و مکاسبی مثال بزن، یعنی من و شما که هیچ عددی نبودیم، کسی من و شما اصلا به حساب نمی آورد، خدا به من و شما تکامل بخشید و روزی من و شما رو در اون عوالم داد، عالم زر، عالم ارواح، عالم ظهر پدر، عالم رحم مادر که جنین بودی. چیزی میفهمید؟ لا یعلمون شیئا. خدا هم به ما خوراکی داد، هم آشامیدنی داد، هم ما رو تحویل گرفت، هم ما رو به کمال رسوند، هم رشد داد. بعدم که به دنیا اومدیم 2 سال شیرخوارگی، چی میفهمیدیم ما؟ باز غذامون داد، املاح، ویتامین ها، آب، همه چی از طریق مادر. بعد از 2 سالگی هم باز چی؟ همه جون پدر و مادر رو در خدمت ما کودکان قرار داد، همه چیز در خدمت مصالح عالی کودک قرار گرفت. تا میخواستی بفهمی که چیزکی هستی، حالا از این به بعد رو پای خود باید بایستی یکم کار کنی و درس بخونی. یه حرفا بحث ممیز بودن و بالغ بودن اینا. حالا از شما عقلا سوال میکنم، تو همه عوالم حتی عالم دنیا کی من و شما رو نجات داد؟ خدا. کی رزق و روزی داد؟ خدا. کی حافظ نگهبان من و شما بود؟ خدا. پس از این به بعدم که ممیز و بالغ شدی، یه نیمچه اختیار بهت دادن، بازم جاده خاکی نرو، بازم توکلت به همون خدا باشه، بازم درآمدت از حلال باشه نه از حرام. تو حرام نکبت هست، تو حرام درد و بیماری هست، تو حرام عاقبت به شری هست، در حرام خاری عدم قبولی اعمال صالح و عبادات هست. نه، کسبت حلال، درآمدت حلال، خوراکت، آشامیدنیت حلال باشه. عجله نکن، با عجله کردن در کسب حرام و یا تأنی در کسب حرام خودت رو تخریب میکنی، دنیا و آخرت خودت رو خراب میکنی. دیدی اینجا علم داشت، پژوهش تحقیق داشت، چی نداشت؟ باور نداشت. باور نداشت که خدای یگانه رازقه. لذا رفرد حرام خاری. لذا میگیم علم و یقین و پژوهش و تحقیق خوب است، بسیار کارسازه، اما کافی نیست. علم توأم با ایمان چاره سازه، به شرط اینکه پشتبندش عمل صحیح با نیت خالص باشه. یکی دیگه از آیات قرآن، سوره اعراف آیه 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. میگه یک مسلمان و هر انسان عاقلی لباسای بیرونش فرق میکنه با لباسای در منزلش. حالا وقتی پیش مؤمنین میره یا وقتی مشاهد مشرف حرم میره یا مساجد حسینی ها میره، مواظب ظاهرش باشه مثل این که مواظب باطنش هست. یعنی دست و پا چلفتی نره، جنتلمن نره، لاابالی نره، کثیف نره و و و. یعنی مؤمن عزیزه، نباید آبروش رو زیر سوال ببره. همون مقداری که داره از رزق و روزی که خدا بهش داده، خدا دوست داره. وقتی خدا به شما یک توانایی داده، شما با اون تواناییتون تو صحنه اجتماعی ظاهر بشین. نفس اون شکر عملیه، مخصوصا در مساجد که محل ذکر خداست و یاد خداست. آیه 31 سوره اعراف، ای بنی آدم خذوا زینتکم، اخذ کنی زینتای خودتون رو، عند کل مسجد، به هر مسجدی که از مساجد که خدا راضی از اون مساجد، مثل مسجد قبا، و کلوا و اشربوا و خوراکی و آشامیدنی بخورید و بیاشامید که حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه. ولا تصرفو، زیاده روی در مصرف نکنید. خدای متعال زیاده روی در مصرف رو دوست نداره، مخصوصا همیشه عام، بالاخص امسال که سال جهاد اقتصادی. جهاد اقتصادی یعنی جد و جهد واقعی به قصد قربت برای اینکه توان اقتصادی شیعه قوی باشد. و توان اقتصادی شیعه قوی نمی شود مگر اینکه شیعیان دست از تجمل گرایی بردارن، دست از مصرف بی رویه بردارن، دست از اسراف بردارن، دست از تبذیر بردارن. تازه بسم الله الرحمن الرحیم پاش گذاشته تو جهاد اقتصادی، پاش گذاشته تو جبهه ها، تازه پاش گذاشته تجمل گرایی دست برداره، مصرف بی رویه دست برداره، از اسراف دست برداره، از تبذیر دست برداره. تازه بسم الله پاش گذاشته تو جبهه جهاد اقتصادی. حالا تو این جبهه اقتصادی حرام ها رو باید ترک کن. بعد اینکه پاش گذاشت او چهار تا قبلی ترک کرد، قش تو معاملات نباشد، رباخاری نباشد، تدلیس و فریبکاری و کلاهبرداری و کلاه گذاشتن نباشه، چک بی محل نباشه، تقلبی نباشه، اسکناس بدون پشتوانه نباشه و و و تا آخر. حالا تو این نزاع جهانی برگ برنده بیفته دست موحدین که تو روایات شیعه داریم در آخر زمان شهر تهران مرکز تجارت جهانی میشه. اما تجارت جهانی که باید بر اساس اسلام باشه، نه قرتیگری های سرمایه‌داری بلوک غرب که آدم کورکورانه کپی رایت کنه از غرب و شرق، او به درد ما نمیخواد. سرمایه و سود حاصل از تجارت شرعی، این جهاد اقتصادی. حالا اینا بمونه عمو جان. حالا این تیکش که مربوطه به مباحثه ما است تو پزشکی چیه؟ پرخوری و بدخوری و پفتلخوری و زیادخاری، اینا عوارض سوء گوناگون داره و بیماری های گوناگون می آوره. یکیش اضافه وزنه، اون که باز چند تا بیماری میاره. پس ها فهمودی مؤمنا؟ حتی مثلا یه مثال کوچیک بزنم بستون، مثلا کسی بگه من از این وره بوم بیفته، بگه من اصلا خورما نمیخورم. خب بابا جون تو اصلا خورما نخوری، املاح بدن کم میشه، استخوان بندی ضعیف میشه، چرا نخوری؟ هم یه حاج آقا میخوام ورم ملتحمه نگیرم، یه بیماری رمد، یه بیماری های شایع چشمی. بگیم از اون ور اگر کسی پرخوری کنه در خورما خوردن، خورما زیاد بخوره، اینم دچار ورم ملتحمه میشه. با اینکه بحثشو تو دائرة المعارف پزشکی کردیم که علل باکتریایی داره یا مثلا قارچی و عفونت های مختلف، حالا اونا بحثاشو کردیم، سرمایه زیاد چنین و چنان، توضیح های ظاهری پزشکیش داریم. اما از نظر خوراکی میخوام بگم، ببین اگر همین خورما خوردن اگر زیاده روی کنه بدنش جوش میزنه، پوستش ملتهب میشه، چشمش هم ورم ملتهبه میگیره، بیماری رمد میگیره. انشالله این مطلب رو آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول المصطفی جلد 2 صفحه 82 اونجا خطای پنجم ششم داره. خواستم زیاده روی بگم، زیاده روی بدعم. مؤمنین حالت تعادل دارن، نه سوء تغذیه دارن، نه زیاده روی در مصرف و نه مصرف بیجا، بلکه تعادل دارن. از روی علم و آگاهی و باور صحیح مصرف دارن. حالا اینجا باز بحث زیاده، قیچی میکنیم بحث رو. بیایم سر آیات بعدی. مثلا در سوره یوسف آیه 31، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا و آتت کل واحدت منهن سکینا و قالت اخرج علیهن. هنگامی که زلیخا دید که زنان مصر دسیسه کردن و بی آبروگی او رو دارن علنی می کنن که او رو از صحنه اجتماعی کاملا حذف کنن، زلیخا رو، همه زنای مصر رو، زنای پولدارا رو دعوت کرد تو قصر خودش. دست هر کدومشون هم یه چاقو داد، یه دونه میوه ترنج هم داد، انشالله سر جاش توضیح میدن. بعد اینها، بعد به حضرت یوسف که غلامش بود گفت از این در بی، از اون در برو بیرون. اونا دیگه همه دستاشون رو بریدن، به جای اینکه میوه ترنج ببرن، بالنگه ببرن، دست خودشون همه بریدن، همه دستاشون خونیشون. گفتن بابا جون این که بشر نیست، این ملکه. گفت شما حالا به من طعنه میزنید؟ شما یه لحظه دینش، این عمری تو خونه منه. دید چی شده؟ حالا اینجا ما بحث چی میخواییم؟ اینجا دو تا بحث میشه کرد. یکی بحث این که چه چیزهایی افراد رو از فکر متمرکز بیرون میبره و از تعادل روانی خارج میبره و از فکر خوب بیرون میبره، دوچار فکر بد میکنه، و از تصور صحیح اونها رو تبدیل میکنه به تصور لهو و لعب. یک بحث اینجوری میشه کرد در رابطه با آیه. یک بحث هم میشه بحث میوه درمانی کرد که بحث اتراج یا ترنج، که انشاءالله سر جاش دو سه جلسه دیگه قشنگ توضیح میدم، قصه نخواه. حالا داریم آیات تونتون رد میشه. آیه بعدی بازم بحثای دیگه اونجا هست، فعلا همینقدر بحثه. تو بحث تاکتیک های جنگ روانی، مکر، خدعه، جابجایی نیرو، گزینش نیرو، کاشت و گماشت نیرو، این همه بحث علمی داره، اینا حالا بمونه تو علوم سیاسی و علوم ژئوپلیتیکی. آیه بعدی قرآن، قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. در سوره یوسف آیه 47، بحث انبار غلات یا انبار محصولات استراتژیک غذایی، اصلا یه بحث بسیار مهم در تمام کشورهای جهانه. محصولات استراتژیک مثل گندم، مثل جو، مثل ذرت، تو میوه ها مثل خرما، مثل انگور و کشمش، مثل گلابی و سیب، مثل انار، تو دانه های روغنی و میوه های روغنی مثل زیتون، مثل کنجد، مثل سیاه دانه. خلاصه اینا بحثای کلیدیه تو هر کشور. حالا مباحث خودم، ما چیکار کنیم که در واحد سطح محصولات کشاورزیمون ارزش افزوده داشته باشه، از حیث وزن، از حیث خاصیت، از حیث املاح، از حیث ویتامین ها، از حیث مقاوم بودن در مقابل آفات، حالا سیاهه گندم باشه، انگلهای گیاهی باشه، شما عرض شود که نارسایی پهاش خاک زراعتی باشه، نمیدونم تغییر جریانهای هوایی باشه، مثلا گای تگرگ میاد، گای سیل میاد، گای بارونای تون میاد، خاک سطحی میخواد بشوره، ریشش مقاوم باشه، در مقابل ضربه ساقش مقاوم باشه، در مقابل نگهداری گلها و سپس این گلها تبدیل بشه به میوه مقاوم باشه، درخت نپرونه. اگر درخت ضعیف باشه از حیث گرفتن املاح اکثر گلاش میپرونه. کمینی اصلا درخت پر از گل بود، حالا کمینی 4-5 تا میوه داده، همه گلا رو پرون، چون املاح خاک کمه. پس حالا فهمیدیم مؤمنان از حیث رطوبت و مانند اینا، حفظ رطوبت خاک پای ریشه ها، اینا مؤمنا همه بحثایی که در این قسمت میشه. این آیه مربوط به حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلامه که وقتی وزیر اقتصاد شد گفت آقا 7 سال قحطی میاد، بعد از 7 سال که تو رفاه بودیم، حالا تو 7 سالی که تو رفاهیم قشنگ بکاریم، در سال چند بار برداشت محصول کنید، محصولات غلات را مخصوصا گندم را تو همون سنبله، تو همون خوشش بیارید به انبارایی که درست کردن و نگهداری کنیم، که تو آن 7 سال قحطی از این غلات نگهداری شده برداشت بشه. حالا بحث سیلوها، ساخت سیلوها، نگهداشت غلات در سیلوها، گنزدائی، میکروبیولوژی گیاهی، یک بحثای مفصلی داره تو بحث اصول مهندسی فنی و معماری، بحث هوادهی، بحث گنزدائی، بحث میکروبیولوژی، تصادف هم دید که زیست سلولی و مولکولیه و مقاوم سازی ساختمان، مخزن و همچنین نقل و انتقال که هرز نره، درز نره، تصادف هم بودی؟ این همه بحثای کلیدیه که تو این قسمت مطرح میشه. پس این از فرمایشات حضرت یوسفه که قرآن مجید خدای متعال نقل قول مستقیم خبری کرده. قال، یعنی قال یوسف، تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله، چون بهترین محافظ همین گندم ها همون پوسته های روشه، سنبولشه، خوشه هاشه، الا قلیلا مما تأکلون، در اون 7 سالی که تو رفاهین پرخوری نکنید، اسراف و تبذیر نکنید، بریز بپاش علکی نداشته باشید، به مقدار نیازتون مصرف بجا کنید، قلیلا مما تأکلون، تا بتونین تو اون 7 سال قحطی از گرسنگی نمیرید، لتپار نشید، نفله نشید، نسلتون معدوم نشه، از این ذخیره سازی بجا و استفاده بجا بهترین بهره‌وری و بهینه سازی رو داشته باشید. یکم هم اصطلاحات اقتصادی و فنی گفتیم. حالا این رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن جو جهانی امسال یوسف وار حرف زد. پس حالا فهمیدی عمو جان؟ بحران‌های کشورهای مختلف چه منطقه‌ای چه جهانی، ضریب کشت و کاشتارها بالا میره، ضریب ناامنی بالا میره، ضریب نابودی جنگل‌ها، مراتع و زیست گیاهی و انسانی در به داغون میشه. برای اینکه شما شیعه نفله نشی، مات نشی، نسلت مات نشه، به این جهاد اقتصادی بیشتر توجه کن. تو روایات هم داریم، بعضی چیزا نمیخوام بگم، اینم شماره 5. مطلب بعدی مؤمنا، سوره نحل آیات 10 و آیه 11. هو الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأنعام والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خدایی که از آسمان برای شما آب رحمت میفرسته که از این آب رحمت مینوشی. بحث آب نیسان انشاءالله تو بحث میاه هر وقت مطرح کنم، بحث آب فرات اگر آلودش نکرده باشن دشمنان، بحث آب نیسان که ماه دوم بهار اردیبهشت، بله بله، دشمنان آلوده میکنن، بعثی ها و گروه سلفی ها، اسرائیل است قبل پیروزی انقلاب پول میداد که ترکیه سد بزنه که آب دجله فرات خوش، خبیث اسرائیل. بعد به شما عرض شود که آب فرات در صورت سلامتش، آب چشمه سارها، چشمه ها، آبهای زیرزمینی، آب رودخونه ها، برکه ها در صورت سلامتی، آب پشت سدها، آب خیزداری ها در صورت سلامتی. خب اینا همه چی عمو جون؟ اینا نعمت خداست. آب آشامیدنی سالم جز نعمت خداست. درست شد آقا؟ هر چیزی حیاتش از موجودات زنده به آبه، از جمله انسان. حالا هو الذی انزل من السماء ماء لکم، برای شماست، به نفع شماست، منه شراب و نوشیدنی های حلال، و منه شجر، درختانی که به نفع شماست، از درخت، از تنه درخت، برگ درخت، میوه درخت، تلطیف هوا، خیلی زیاد. اصلا یکی دوتانی کدومشو بگم؟ مثلا خرمالو، خب ضد سرفه های مکرره، برگشه به جوشونی درمان سرفه های مکرره. کسی مثلا فرض کنید که یبوست داره، میوهش نارس بخوره مسهله. کسی چی کم روش دائمی داره، میوه رسیده خرمالو بخوره قابضه. یک چند تا مثال وستون زنم، یکی دوتا مثلا اینجا الان بحث نخیل، انواع خورما، کسی کمخونی فقر آهن داره خورما بخوره، بعد از نهار هفته، بعد از شام هفته، آنمیش خوب میشه، قند خونش افت کرده زیر 90، قند خونش خوب میشه، میاد بین 90 تا 110، کاهش قند خون بیماریه دیگه. کسی فشار خونش زیر 9، دائما سرگیجه داره، دواری سر داره، چشمش سیاه میشه، حالت اغما میفته رو زمین، بعد هر غذا 7 خرما بخوره، فشار خونش میاد 11-12. کسی استخونش باریکه، نحیفه، یا اینکه پوکی استخوان، بیماری استئوپروز داره، یا ریزش موی سرش زیاده، خرما بخوره، هم پیشگیری هم درمان میکنه. خب اینا یکی دوتا نیست، هم بیاییم باید ادامه بدم تا یک سال صحبت کنم. فقط همین، برای همین یک کلمه نخیل که بحث خرماست، انشاءالله سر جاش بعدنا بیشتر توضیح میدم. خب زیتون همجور، زراعت همجور، اعناب، انگور همجور، 220 مدل ما انگور داریم. حالا و من کل ثمرات، حالا یه مثال به خرمالو زدم، بحث برگ سنا هست، بحث آویشن هست، بحث نعنا هست، میوه های دیگه گلابی هست، سیب هست، آلو بخارا هست، و یکی دوتا نیست. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. ان شاء الله سر جهاش یواش یواش یه چیزای میگه. ان شاء الله بحث موجودات دریایی و حلال گوشت هم ان شاء الله باشه، باز فردا ان شاء الله مطرح میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از طب المعصومین صفحه 13 رو خوندیم، صفحه 14 تقریبا تا آخر صفحه خوندیم، دعایه دیگه رو از آخر صفحه 14 انشالله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.